گذاری ها و شکایت ها و بعضا خیلی شاید مسائلی که خیلی هم مربوط به اون گروه و ارگانی که جلوی ما نشسته خیلی هم نباشه شکل بگیره.
بله.
و شاید در اون خانوادگی هم مطرح بشه، مشکلات شخصی هم شاید مطرح بشه عموما. و انسجام لازم برای این بحث مطالبه گری کلا به عنوان یک نقد اساسی به این نوع نشست ها که میشه گفت این بحث هستش و کاملا مشهوده.
درست.
و ما مطمئنا اگر هر اتفاقی هم با همین دوستانی که از مجلس اومدن نشستن اینجا با ما صحبت کردن به نتیجه برسیم، طبیعتا این نتیجه به عمر این مجلس کفاف نمیده و امیدواریم اگر بودن برای دورهای بعدی بتونن توی این حوزه کاری انجام بدن.
آقای چگینی برگزار کننده جلسه کی بود؟
برگزار کننده اداره کل هنرهای نمایشی بود و میزبان جلسه جناب کرمی بودن و جلسه در حقیقت در معاونت هنری برگزار شد.
من.
و نیت بر این بود که این مشکلات بررسی بشه، ولی خب خیلی از مشکلات هم برای این مجلس دیره. مثلا مسئله که من خودم شخصا از حوزه کاری خودم عنوان کردم، ما سالات داریم عنوان میکنیم، گفتم برای بخش خصوصی یک بخشیه که امروز اگر ما داریم در مورد صحبت میکنیم، صحبت از 50 به اضافه 1% تئاترای اجرا شده هر شب تهرانه. یعنی چیزی هستش که داره تاثیر مستقیم میذاره روی فضای فرهنگی هنری ما. نمیتونیم این رو به شکل سیاقی که قبل ندیده بودیم و هنوز هم نبینیم ادامه بدیم. خب این آسیبی که الان داره وارد میشه طبیعتا بخش عمدهش رو داره همین بخش تئاتر خصوصی فروشان خصوصی وارد میکنن.
درست.
به دلیل اینکه برای اینکه ما خودمون شکل گرفتیم، خودمون آموزمون رو خطا کردیم، خودمون به استاندارد و فرمول برای خودمون رسیدیم.
درست.
هر کدوم از هنرمندان در حوزه کاری خودشون گله گذاری و صحبتهایی داشتن که تو جلسه مطرح شد.
خیلی متشکرم از شما آقای چگینی از توضیحاتی که دادید. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
بنیاد بوعلی سینا در واکنش به نامگذاری دو شرکت باربری به اسامی بوعلی سینا و بابا طاهر عریان، ضمن تأکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر ایران و اسلام، حذف نام‌های بوعلی بار و بابا طاهر بار را در همدان یک مطالبه عمومی دانسته است. آیین رونمایی از کتاب زیر ذره‌بین اثر سالار عبدی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. و محمد علی بهمنی میگوید حذف جایزه نقدی از جوایز ادبی میتواند برخی حاشیه ها را کمتر کند.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه با این بخش وقایع ادبی. قرار شد در این بخش از برنامه هفتانه خبر بگیریم از جشنواره داستانی فسون که فکر کنم تا 15 آذر ماه مهلت ارسال آثارش بود. با جناب علیرضا محمودی ایرانمهر صحبت میکنیم، از نویسندگان خوب کشورمون، در مورد این جشنواره. آقای ایرانمهر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ارادت، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما. جشنواره داستانی فسون یه شعاری داشت، شعارش این بود بنویس زیرا با نوشتن سهم بیشتری از خودت خواهی یافت، و انگار خودشناسی هدف اصلی بود تو این جشنواره، درسته؟
بله.
خیلی تکرار میشد این شعار.
حالا اون تعریفی که ما از داستان دادیم، داستان یه جوری ما رو با خودمون، با دنیای اطرافمون نزدیکتر میکنه و شناختی رو کلی به ما میده که این بسیار ارزشمنده. و نوشتن طبیعتاً میتونه این شناخت رو در وجود ما عمیق‌تر کنه.
یه حراسی آقای ایرانمهر وجود داره که ما تقلیل بدیم ادبیات رو به روانشناسی، به درمان، به خودشناسی به معنای روانشناختی که امروز رایجه، شما این حراس رو نداشتین تو این جشنواره؟
ببینید نه، رفتی به روانشناختی نداره. وقتی که از شناخت صحبت میکنیم شاید یه بحثش فلسفه باشه، یه بحثش روانشناسی باشه، یه بحثش اساساً شناخت شناسی باشه، مسائل مختلف، ولی ادبیات یک شکل کلی از شناخته که همه اینها رو در خودش داره و بسیار فراتر از همه اینها میتونه باشه. ما در واقع وقتی که در مورد شناخت صحبت میکنیم الزاماً شناخت روانی نیست، همه آن چیزی که هستی ما رو در بر میگیره.
خود به معنای جامع کلمه پس این جشنواره. البته عنوان جشنواره فسون بود که شاید یه تأکیدی هم داره بر قدرت جادویی ادبیات. خود در مورد خود جشنواره بگید آقای ایران میر، چند اثر رسید؟ ظاهرا هم مسابقه بوده هم کارگاه، چون نقد و بررسی هم میشد، توضیح بفرمایید.
بله، یه سری کارا رو نقد و بررسی هم کردیم و البته نقد و بررسی ادامه هم خواهد داشت. تا الان حدوداً 500 اثر به دست ما رسیده، بیش از 500 اثر شد. و
کیفیت کارا چطور بود تو این 500 اثری که بود تا اونجا که دیدی؟
راستش رو بخواید بعضی خیلی کیفیت ها بالاست. من البته چون داور جشنواره های متعددی بودم در طول سال های گذشته، خیلی از این دوستان رو میشناسم، دوستانی که تو مسابقه ها شرکت میکنن و به هر حال دوستانی هستن که نویسنده های خوبی هستن ولی هنوز صاحب کتاب نیستن و تو مسابقات مختلف شرکت میکنن. یه تعداد از این دوستان خب طبیعتاً شرکت کردن و من از روی آثارشون تقریبا میتونم تشخیص بدم که کی هستن. اما جالبه که تعداد زیادی اثر به دستمون رسیده که من اینا رو نمیشناسم، یعنی برای شاید اولین باره که کاری ازشون میخونم و کارهای خیلی خوبی هم هستن. و خیلی راستش رو بخواییم برای من غافلگیر کننده بود کیفیت آثار. حالا غیر از کمیت که عدد قابل قبولیه، بعد اثر کیفیت آثارم خیلی خیلی خوب بود. یعنی شاید بگم 10-15 تا اثر خیلی درخشان من خوندم در طول این سال.
یعنی هم 500 اثر که واقعا آمار میفرمایید خوب، ولی نه به نظرم آمار عالیه. یعنی 500 اثر برای جشنواره با این وضعیت بسیار خوبه، کیفیت هم که شما میگید خوب. وقت یه هیئت داوران وجود داره که قضاوت و داوری بکنه، چه شکلی خواهد بود؟
هیئت داوران وجود داره ولی قطعی هنوز نشده. برای مرحله آخر ما اینو گذاشتیم که آثار جمع‌بندی بشه، ما یک خلاصه ای از این آثار رو تهیه بکنیم و بعد اون هیئت داوران با چند نفر رفتی صحبت کردیم، بعد هیئت داوران که نهایی شد اونها رو تقدیم هیئت داوران بکنیم و نتیجه نهایی رو اعلام بکنیم.
محدودیت
برای اواخر بهمن ماه میشه.
اواخر بهمن. محدودیت موضوعی هم که نداشتی توی جشنواره؟
محدودیت موضوعی به اون مفهوم نداشتیم، ولی ما یک شعار کلی داشتیم و گفتیم داستان برای ایران، گفتیم به هر حال یک ربطی به ایران داشته باشه. که خب این البته شامل هر اثری میشه، چون به هر حال یا در ایران اتفاق افتاده یا شخصیتش ایرانیه یا موضوعی به هر حال هستش که مسئله ایران برمیگرده. مسئله ایران برای ما مهم بود چون می‌خواستیم در واقع تو اولین دوره‌ای که برگزار می‌کنیم با نام ایران باشه.
بسیار تشکر فراوان جناب علیرضا محمودی ایرانمهر، استفاده کردم. درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب علیرضا محمودی ایرانمهر رو شنیدید، مدیر جشنواره داستانی فسون که تا 15 آذر ماه مهلت ارسال آثار بود. از کیفیت این جشنواره هم اطلاع پیدا کردیم. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتان عنایت بفرمایید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتان بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه
هر روز 13:30
تا 14 به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
با سلام، گالری آن نمایشگاه عکس و چاپ از آقای فرید بیان برگزار کرد. عنوان این نمایشگاه وقفه بود. آقای بیان در توضیح این نمایشگاه گفتند این وقفه ها یا مکس ها توقف های در جریان متوالی تصاویر است از زمان های ویژه از تاریخ که اگرچه خودش گاهی زیسته من نیست ولی مدام در نهادم تکرار می شوند و هر روز بازنمایی از آن را مرور می کنم. تصاویری که در ناخودآگاه هم تکرار و تکرار شده اند. من زهرا شعبانی به گالری آ رفتم و در خصوص این آثار با آقای بیان گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای بیان میشه لطفاً مختصری در مورد خودتون و هنرتون برای ما و شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
فارغ التحصیل سینما هم بعدش عکاسی خوندم. اصولاً قبل ترش هم هنرستان و هنر زیبا تحصیل کردم. تقریباً 20 ساله که روی فضای هنر تجسمی کار میکنم. متریال هایی که اصولا ازشون استفاده میکنم در واقع تصاویر هستند، ویدیوها و فیلم ها و در واقع عکاسی میکنم و اینا رو اصولا ادغام میکنم با هم دیگه و ست میکنم توی چیدمانایی که در واقع به شکل همزمان در واقع یک فضای ایجاد میکنم.
نمایشگاه امروز آیا نمایشگاه عکس هستش؟ چون با ورود به نمایشگاه اون تصوری که هر کسی از نمایشگاه عکس داره نباشه، یک کمی متفاوت تره. میفرمایید که آیا چاپ هست، عکس هست یا جزء چه تکنیکی از هنرهای تجسمی هستش؟
از جهتی که خب عکاسی و اصولا پیگیری کردم، سعی کردم هر جایی فکر کنم که با چه تکنیک‌های جدیدی میتونم روی تصاویر در واقع تاثیر بذارم. این مجموعه که در واقع شاهدش هستید شروع میشه از حدوداً 10 سال پیش که من تلاش کردم که روی رسانه در واقع تمرکز کنم و از روی صفحه تلویزیون شروع کردم عکاسی کردن. نتیجهش مجموعه مختلفی شد که یکی از اونها این مجموعه هست که از دل مجموعه هایی در اومد که من با توقف کردن یعنی پاوز کردن مستندها عکاسیشون میکردم. همونطور که دیدید توی کارا من اصولا روی ایده تکرار کار میکنم، در واقع سعی میکنم که با تکرار کردن همون تصویر توی یک فرم داینامیکی یه چالش بصری ایجاد بکنم. در مورد تکنیک ها ترکیبی از چاپ سیلک اسکرین هست روی متریال زینک. متریال زینک متریال چاپیه که در واقع یک متریال بین هست که بعدش لیتوگرافی روش انجام میدن. چاپ های سیلک اسکرین رو من پشت زینک ها گرفتم و یه سری از کارها که میبینین که تم آبی داره اونا چاپ لیتوگرافی روی صفحه زینک هست. سعی کردم اون متریالی که ازش به عنوان واسطه استفاده میشه برای تصویر رو به عنوان اصل متریال استفاده بکنم.
چطور این عنوان را انتخاب کردین؟ آیا کارها را انجام دادین بعد نامگذاری کردین یا اینکه این موضوع تو ذهنتون بود و طبق این موضوع کارها را انجام دادین؟
نه، من اصولا شروع میکنم به کار کردن شکل در واقع خیلی اصراری روی نامگذاری ندارم به مفهوم که دنبال یک کلمه بگردم. کارا تکمیل میشه، آروم آروم باشون زندگی میکنم، خودشون یه اسمی پیدا میکنن و توی این نمایش اصولا خیلی مستقیما با اون چیزی که دارید مشاهده میکنین مرتبط هست.
محوریت این آثار انسان ها هستن. بفهمید که آیا این وقفه وقفه از یک زمان خاصی در تاریخ هستش یا یک اتفاقی هست؟ چیزی که میبینم به نظر انسان های در حال اعتراض هستن، آیا درسته؟
تم اعتراضی که میفرمایین تقریبا درست هستش و یکی از در واقع دلایلش اینه که من سعی کردم که لحظه های پرتنش رو انتخاب کنم، یعنی تمام اون لحظاتی که ما روشون توقف کردیم یک اکت انسانی خیلی شدید توش داره اتفاق میفته و البته که من کلن این مجموعه رو از انقلاب آغاز کردم، از فوتیج هایی که در واقع از انقلاب باقی مونده بودن. احساس میکردم که به غیر از عکس هایی که از انقلاب باقی مونده در واقع یه سری تصاویر بین این فیلم ها وجود داره که اونقدر آدم ها ندیدنش، اونا میتونه جدا بشه و تأثیر دوباره پیدا بکنن.
این عکس رو از کجا پیدا کردین؟ آیا در آرشیو خودتون بوده یا جایی توی این فیلم ها دیدین و شروع کردین به عکاسی کردن؟
روال اینجوریه که من شروع میکنم در واقع مستندها رو پلی میکنم و یه نقطه‌ای برام داره که از اون نقطه خوشم میاد از نظر تصویری. من بخاطر اینکه بک‌گراند سینما هم دارم، اصولا با فیلم‌های بازی میکنم، یه نقطه‌ای داره که برام مهمه از نظر اکت انسان‌ها. اونجا در واقع پاوز میکنم، متوقفش میکنم و با تکنیک عکاسی خودم که اصولا از دوربین آنالوگ استفاده میکنم، روش یک فیلتر در واقع تتراک 4 قسمت میکنه میبندم. با اون تکنیک که حالا خودم اصولا همیشه دنبال میکنم، با اون عکاسی میکنم اون لحظه.
شما چقدر تبلیغ کردین برای این نمایشگاه؟ فکر می‌کنید کافی بوده از طرف خود نگارخونه یا اینکه از طرف شما؟ و اینکه چقدر این به هر حال تبلیغات و اطلاع رسانی شما باعث میشه که بیان و جذب بشن و نمایشگاه رو ببینن؟
اصولاً که خب به هر حال الان کمی وضعیت بهتر شده. قبلاً چیزایی که ما در دسترسمون بود همه چاپی بود، یعنی آگهی روزنامه و مجله و اینا آدما می‌دیدن، یا اگه نمی‌دیدن کسی نبود یا دهمدن. الان یکم وضعیت با سیستم فضای مجازی و اینا خیلی اطلاع رسانی سرعتش بالاست و تقریبا میشه گفت همه مطلع میشن. حالا اینکه میان یا نمیان دیگه یه قسمت دیگه از ماجرا است.
در حال حاضر شما که هنرمند هستین و سالها کار کردین، هنر عکاسی چاپ یا هنری که مربوط به کار شما هست وضعیتش چطوره؟ آیا رو به پیشرفته؟ آیا علاقه‌مندان زیادی داره؟ با کیفیت هم اجرا میشه؟
میتونم بهتون بگم که ما خوبیم توی این وضع، هم از نظر متریال خیلی وضعیتمون تقریبا خوبه. هر اتفاقی که هر جای دیگه دنیا داره میفته 80-90% اینجا وجود داره. در مورد استعداد و یا هنرمندایی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن هم میتونم بگم حتی خیلی زیاد نیم، فکر کنم کافی باشه، شاید بهتره بقیه خیلی هنر نخونن.
خیلی ممنونم از شما. نمایشگاه آثار فرید بیان در گالری آ واقع در خیابان کریم خان، خیابان عزودی، کوچه ارشد، پلاک 7 برگزار شد. این نمایشگاه تا 25 آذر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید
سرحال بشی. جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما دوستان بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم در این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در اینجا اجازه میخوام به اتفاق همکارانم از حضورتون مرخص بشیم با امید به داشتن لحظات و دقایقی سرشار از امید و آرامش. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حذف تبصره لغو معافیت اصحاب فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال 99 کل کشور خبر داد.
تلالو فیلم سینمایی تحسین شده 23 نفر بر پرده نقره‌ای از امروز
و آغاز ثبت نام به بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر مهمترین عناوین خبری این بخش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، اوقات نیمروزیتون بخیر. و همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت بگیم. اخبار نیمروزی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم جماعت و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
بودجه فرهنگ کم است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت شرایط فعلی کشور را درک می‌کنیم، اما بودجه فرهنگ کم است و کمبود بودجه در فعالیت‌های فرهنگی تاثیرگذار است. آقای سید عباس صالحی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران به همکارم اقبالی گفت بودجه فرهنگ فقط 2.5% بودجه عمومی بود که در بودجه 99 از این هم کمتر شد.
تو شرایط سخت هم خب این فشار رو بودجه فرهنگ بیشتر خودش نشون میده. امسال هم در مجموع فضای بودجه خب همه مطلع شرایط منابع درآمدی ما هست، فشار قابل توجه رو بودجه بخش‌های مختلف آورده. خب به تبع فشارهایی که میاد تو حوزه‌های فعالیت خودش بیشتر نشون میده. بخش حقوق دستمزد مسائل رو جلو میبره، اما تو حوزه فعالیت اثر خودش میذاره. بودجه کل حوزه فرهنگ با ورزش و تربیت بدنی 2.5% از کل بودجه عمومی بوده که الان این بودجه هم کمتر شده. طبعا فشارهای مضاعفی بر حوزه فرهنگ اومده. ما گفتگوهامون در فضای دولت فراوان داشتیم و همچنین فضای مجلس. شرایط درک میکنیم، اما علل قاعده فضای فرهنگ فضایی است که این تضییقات سخت‌ترش میکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حذف تبصره لغو معافیت اصحاب فرهنگ و هنر در لایحه بودجه 99 خبر داد. آقای صالحی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت
برآوردی که ما داریم اینه که درآمد اهالی فرهنگ و هنر و رسانه بر اساس پیمایشی که داشتیم در همین سالهای اخیر در سال متوسط و میانگین 2.5 میلیون تومان در ماه، در حالی که حقوق کارمندان بالای 3 میلیون میانگین. اون چیزی که در بودجه اومده بود که به نظر میومد قابل دفاع نیست اینه که یک سره به شکل دقیقت خیلی از یک کنار تمام این نوع معافیت‌ها 50% لغو بشه. این به نظر میومد قابل دفاع نیست. حجم قابل توجهی از هنرمندان، اصحاب فرهنگ، اهالی رسانه، مؤسسات، مجموعه هایی که در حوزه های فرهنگ و هنر کار میکنن گرفتار مسئله میشدن. علل قاعده چنین پیشنهاد های تندی فضاش فضای بودجه نیست. اینها باید در مسیر قانون اصلاح مالیاتی باید بحث بشه، گفتگو بشه، کاملا کارشناسی کاملی که صورت بگیره. این اتفاق میتونه تاثیر وسیعی رو بر اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه داشته باشه. لذا گفتگوهایی که شد، صحبتهایی که در مقدمات لایحه مطرح شد و بعدم در داخل دولت، دوستان متقاعد شدن که فعلا جای این بحث در لایحه بودجه نیست. اگر بخواد بحث صورت بگیره در بحث قانون اصلاح مالیاتیه. اونجا حتما باید به شکل کارشناسی اتفاقات وسیع‌تری صورت بگیره. حتما برخی که صاحب درآمدهای بالاتری هستن میتونن مورد بازبینی جدی قرار بگیره، اما بخش وسیع از اصحاب فرهنگ و هنر که زیر کارمندان حتی حقوق میگیرن و آیا حقوقاشون حقوقای منقطعه، یعنی گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنن، اینا همچنان مثل خیلی از بخشهای دیگه میتونن مشمول معافیت مالیاتی شن.
وزیر ارشاد همچنین با اشاره به تخصیص یارانه بخش فرهنگ و هنر افزود
توی لایحه خوشبختانه با دفاعهایی که ما کردیم علارغم همه این مشکلات یارانه رو کم نکردن، حتی میداد بیشتر کردن، اما مهم تخصیص.
240 گروه در 35مین جشنواره موسیقی فجر ثبت نام کردند. قرار است هیئت انتخاب این رویداد هنری گروه های منتخب را برای شرکت در 35مین جشنواره موسیقی فجر از میان آثار ارسال شده مرگ گزینت. همچنین در بخش مدعو هیئت انتخاب از بین 70 گروه موسیقی